شما و تنها نامی که در زیر آسمان به ما داده شده، یعنی نام مقدس عیسی مسیح، سلام میکنم و از خدای آسمان و زمین میخوام که تکاتک ما رو امشب برکت بده. دعا میکنیم. پدر عزیز آسمانی، تو رو شکر میکنیم برای اینکه تو با ما هستی و کارهای عجیب و بی‌نظیر انجام میدی. ای خداوند، از تو می‌طلبم که به نام عیسی مسیح زندگی های ما رو در دستان مقدس خودت بگیری و جلال تو آشکار بشه. به نام عیسی مسیح رو از تو طلبیدم. آمین. خب، خدا رو شکر برای این فرصت. ببخشید من امشب یه 15-20 دقیقه فکر میکنم تأخیر داشتم اگه اشتباه نکنم، و دلیلش هم این بود که من صبح کلیسای دعوت بودم و جلسه خیلی طولانی شد و تقریبا تا برگردم به محلی که ضبط میکنم و آرامش وجود داره تا بتونم مثلا با شما مشارکت داشته باشم، تو ترافیک گیر کردم و نتونستم به موقع خدمت شما برسم. ولی خدا شکر برای مشارکت امشب، برای فرصتی که داریم. من خیلی چیزها تو قلبم هست صحبت بکنم و ولی امشب یکی از چیزهایی که این روزها مطرح شده که دوستم در موردش یکم بشینیم فکر کنیم، دعا کنیم و جواب بدم به این بحث. این روزا خب بحث ذریت ما رو این داستانها خیلی بحث داغی شده توی فضای مجازی و خب دو دسته هستن که خصوصا در مورد پیدایش باب 6 که ما در موردش الان میخونیم، یه نگاه به قول معروف یک نگاه در واقع یک نگاهی دارن که میگن که در باب 6 وقتی صحبت از فرشتگان میشه، وقتی صحبت از پسران خدا میشه، منظور از پسران خدا فرشتگان آسمانی هست، که فرشتگان آسمانی عاشق دختران آدمیان شدند و زمانی که عاشق دختران آدمیان شدند اومدن برای خودشون زنان گرفتن و بعد از این که این زنان رو اختیار کردن، این زنان با فرشته ها یعنی موجودات آسمانی بچه دار شدن و به قول معروف از این حاصل ازدواج فرشته و فرشتگان و به قول معروف فرشتگان و آدمیان غول‌پیکرانی به دنیا آمدن که این تفکریه که این عده دارن. بعد خب یه قسمت هایی از کلام خدا رو برای این که تفکر خودشون رو اثبات کنن میان برمیدارن، مثلا جایی که مثلا گفته شده که فرشتگانی که مقام خودشون رو حفظ نکردن خدا اونها رو به زنجیرهای ابدی بست. خب این رو رب میدن که اینجا مثلا به این رب پیدا میکنن. بعد یک کتابی هست که خب جزء کتابای به قول معروف رسمی نیست ولی به قول معروف یه ایده به قول معروف همیشه خارش گوشها دارن و به دنبال افسانه ها هستن، کتاب خنوخ به قول معروف، یعنی کتابی که منتسب میشه به کتاب خنوخ و توی اون کتاب اینا در واقع منشأشون از اونجا گرفتن که میگن 300 تا، بعضی جالبه که میگن 320 تا، بعضی میگن 200 تا فرشته سقوط کرده داریم که اینا وارد دنیا شدن و زمانی که وارد دنیا شدن توی پیدایش باب 6 اینا باعث شدن که دختران آدمیان رو دیدن که نیکو منظر هستن و برای خودشون به قول من زنان گرفتند. این یک تفکر غلطه و ما میدونیم که نسل پسران خدا به در واقع نسل آدم گفته میشه. متاسفانه چون درک درستی از مسئله ذریت مارم ندارن به خاطر همین این برداشت داد که بعد نسل قائن همون نسلیه که به قول من آدمیان محسوب میشن یه کتاب پیدایش، یعنی این که شما فکر کنید که فرشتگان اومدن با زنان آمیزش کردند، این یک تفکر غلطه. اگر این طور بود که اصلا شیطان نیازی نبود از مار استفاده کنه، چون خودش به مستقیم میتونست بیاد و حوا رو حامله کنه بدون اینکه از موجودی به نام مار استفاده کنه. اما بد نیست به این مسائل بپرده، چون اینا افرادی هستن که خیلی وقتا با یه فیگور الهیاتی عجیب و غریب میان صحبت میکنن، و زمانی که با یه فیگور الهیاتی میان صحبت میکنن فکر میکنن که خوانندگان، به قول معروف خوانندگان یا کسایی که مثلا گوش میکنن به اینا، تحت تاثیر قرار میگیرن. ببینید اینا میان و میگن که، ببینید اینجاست که من میگم فیگور الهیاتی، فیگور الهیاتی گرفتن کاری نداره، مشکل رو از کسی حل نمیکنه. من خیلی واقعا دوست ندارم وارد این درگیری ها بشم، ولی به هر حال الان وقت منم مثل سابق نیست. الان فرصت هایی رو که دارم خودم سعی میکنم کنترل کنم تا بتونم در به جلسات شما هم برسم. ببینید ما الان با فرصت هایی که دارم، تغییر ساعتی که ایجاد شده توی کشوری که هستم، این تغییر ساعت باشه که نتونم برنامه صبحگاهی و شامگاهی رو به موقع پر کنم، یعنی به موقع بتونیم مثلا هماهنگ بشیم و این پر کنیم. البته ادامه خواهیم داد، ولی دعاهای روزانه ای که داشتیم تمام تلاش من اینه، ولی وقت های من خیلی محدودتر از گذشته است و خب جاهای مختلف، حالا علاوه بر کار دنیوی که دارم، جاهای مختلف، کلیسای مختلف منو دعوت میکنن و مجبور، نمیگم مجبور، ولی بر اساس دعوتی که دارم باید به این کلیسا هم سر بزنم و باهاشون در ارتباط و مشارکت باشم. حالا اینا ببینید، من همیشه میگم که زمانی که یک نفر کتاب مقدس رو تفسیر میکنه و تفسیر غلطی میکنه، این تفسیر غلط عواقب سنگینی برای ایمان مسیحی داره، و انگار من احساس میکنم که شیطان میخواد با تفسیرهای غلط، با تعلیمات غلط بیاد انگار ایمان ما رو به سخره بگیره، خدای ما رو یک خدای جبار کنه. ببینید تمام این تفکراتی که نهایتاً یک عده‌ای رو باعث میشه که از ایمان دور و دورتر بشن، از ایمان دور و دورتر بشن، و این دور شدن از ایمان با چه به خاطر تصویریه که افراد از خدا ارائه داد. چرا یه عده‌ای در قرون وسطا از خدا دور شدن؟ به خاطر اینکه یک چهره خشن غیر منطقی در واقع وحشتناک از خدا ارائه دادن در دادگاه تفتیش عقاید، در دادگاه‌های در واقع چی میگم، در دادگاه عجیب غریبی که تشکیل شد، در اون سوزاندن آدم‌ها. شما ببینید قدرت زمانی که دست کلیسای کاتولیک افتاد، میلیون‌ها نفر مردن. اینجا شما ببینید، و در نهایت وقتی فضا باز و بازتر شد، کسایی که جرأت مثلا صحبت کردن نداشتن، از ترس سوزونده شدن، وقتی یکم فضا رو بازتر دیدن، شدن افرادی که بدترین نقدها رو به ظاهر به خدا کردن. ولی چرا مثلا وقتی میگیم به خدا کردن؟ به خاطر اینکه تفسیری که کلیسا از کلام ارائه داد، چون تفسیر غلطی بود، تفسیر غیر کتاب مقدسی بود، این تفسیر شد مثلا حمله به انجیل، در حالی که واقعیت اینه که به انجیل حمله نشد، به تعلیماتی که معلمانی میدادن، که معلمان کذبه‌ای بودن، در واقع به اونها حمله شد. شما اگه نگاه کنید، خیلی کسی به خود عیسی مسیح حمله نمیکنه، حتی کمونیست ها مثلا میان میگن عیسی مسیح عادله. چرا؟ چون در واقع زمانی که به خود عیسی مسیح، به خود کتاب مقدس بخوام برگردن، این خیلی سخته که حمله بشه به کتاب مقدس، خصوصا به عهد جدید. در مورد عهد عتیق خب بحث وجود داره، ولی در مورد عهد خیلی سختی که افراد بخوان حمله کنن. ولی زمانی که افراد میان یک تفکرات غلطی رو میگیرن، من نمیدونم که این معلمانی که مثل توتی فقط یک تفسیر رو میشنب و توتیوار اینو قبول میکنن، فکر کنم یک مکاشفه آسمانیه، آیا اصلا برای اون تفسیری که قبول کرده نیم ساعت یا 40 دقیقه به دعا وقت میدن یا نه؟ من نمیدونم. آیا از خدا مدد میخوان؟ به خدا میگن خداوندا اگر این تفسیر غلطه، نگذار که من اینو موعظه کنم، نگذار برم پشت تلویزیون و هزاران هزار نفر رو گمراه کنن، یا اصلا نه، همین که مثلا معلم الهیاتشون یه چیزی گفت و اینا تونستن بپذیرن، همونو شروع میکنه به تعلیم دادن. یا واقعا من جای شک داره برای من، واقعا 1 ساعت 2 ساعت برای تعلیمی که میخوام بدن دعا میکنن، اصلا ترس خدا در دلشون هست یا نیست؟ من اینو واقعا نمیدونم، چون این چیزی که میگن وقتی مثلا در واقع من میشنوم تفسیر مسیرهایی که میکنن برام خیلی عجیبه، یا باید بگیم واقعا به قول پولس رسول ذهنشون تاریک شده و در این تاریکی که در ذهن دارن، دقت کنید میخوام به شما بگم، در این تاریکی که در ذهن دارن نمیتونن در واقع مثلا چیکار بکنن، نمیتونن مثلا درست مسائل رو تحلیل کنن. ببینید من الان پیدایش اول میخونم و مبنایی که اینا در واقع در تعلیم میدن. من اول پیدایشش رو مثلا با همدیگه بخونیم. پیدایشش تو قسمتیه که ما مدتها با همدیگه این در مورد ذریت ما چون صحبت زیاد کردیم، در موردش زیاد صحبت کردیم. پیدایش با مثل 6 اینطور میگه، میگه و واقع شد که چون آدمیان شروع کردن به زیادشان بر روی زمین و دختران برایشان متولد گردیدن، پسران خدا دختران آدمیان را دیدن که نیکو منظرن و از هر کدام که خواستن زنان برای خیشتن میگرفتن. اوکی؟ پس اینجا در واقع اینا در تفسیرشون ما اون برداشت، ببین وقتی میگم ما این برداشت رو میگیم، فکر نکنید که فقط ما که تثلیث رو قبول نداریم این برداشت رو میگیم، نه، خیلی از پنتیکاستیا، خیلی از در واقع افرادی که در دنیای مسیح هستن قبول نمی کنن که اینا فرشتگان هستن، ولی یه دسته مثل شاهدان یهوه هستن، یه دسته مثل مثلا افرادی در ماهواره هستن که الان نگیم شاهدان یهوه هستن، انجیلی هم ممکنه باشن، ولی به این تفسیر باور دارن، به این تفسیر باور دارن که این پسران خدا فرشتگان هستن. خب یه این پسران خدا فرشتگان هستن که با دختران آدمیان رو دیدن که نیکو منظرن. دقت کنید بعد چه اتفاقی افتاد. میگه و خداوند گفت روی من در انسان دائما داوری نخواهد، زیرا که اون نیست بشر، لیکن ایام وی 120 سال خواهد بود و در آن ایام مردان طولومند در زمین بودن و بعد از انگامی که پسران خدا به دختر آدمیان در آمدن و آنها برایشان اولاد زاییدن، ایشان جبارانی بودند که در زمان سلف مردان نامور شدند و خداوند دید که شرارت. خب اینجا اینا میگن که این پسران خدا در واقع منظور فرشتگان هستند. اوکی، من میخوام قدم به قدم این تعلیم رو یکم بررسی کنیم. اینا برای اینکه اثبات کنن که پسران خدا منظور فرشته ها هستن به ایوب باب 1 اشاره میکنن. توی ایوب باب 1، لطفا میکروفونتون رو ببندید. توی ایوب باب 1 زمانی که شیطان در واقع وارد شورای خدا میشه، میگه روزی واقع شد که پسران خدا در واقع جمع شده بودن و خدا بود و شیطان هم اومد و اینا بر حسب این، ببینید، بر حسب این که اونجا از فرشتگان هم به عنوان پسران خدا یاد شده، میگن اوکی، پس در عهد عتیق وقتی صحبت از پسران خداست، دقت کنید، وقتی صحبت از پسران خداست منظور در واقع فرشتگان هستن، چون ما در ایوب باب 1 فرشتگان هم پسران خدا نامیده میشن. خب ما یک کم این تعلیم رو بررسی کنیم. اول میخوام از جنبه در واقع جنبه بررسی کنم اینو که ما به فرشتگان میگیم فرشتگان مقدس. عیسی مسیح در انجیل به فرشتگان میگه فرشتگان مقدس. پولس رسول میگه در حضور خدا و فرشتگان مقدس تو را مکلف میکنم که در واقع در وقت و بی وقت تعلیم بدیم. چرا به فرشتگان گفته میشه مقدس و چرا فرشتگان در آسمان لباسی سفید در بر دارن؟ لباس سفید در خود برای مقدسین نشون دهنده اعمالشونه، نشون دهنده در واقع به قول معروف فکرشونه. لباس سفید نماد پاکیه، نماد اینه. در لباس فرشته‌هاش ما لکه‌ای نمی‌بینید، می‌دونید، مثلا لکه‌ای نمی‌بینید که یه لکه سیاه، یک لکه آبی، یک لکه قرمز باشه. وقتی صحبت از فرشتگان مقدس میشه، یعنی اینکه فرشتگان در واقع موجوداتی هستن که درونن و بیرونن پاک هستن، وگرنه اگه درونن در واقع پاک نباشن ما نمیتونیم به این موجودات آسمانی بگیم مقدس و لایق پوشیدن لباس سفید نیستند. دقت کن چرا اینو دارم میگم. ببینید اینا ببینید این تفکر، من فکر میکنم ببینید اینجاست که مثلا در واقع باید مثلا اینا به مسلمانان آفرین بگن دیگه، یا به یه سری از تفکرات انسانی آفرین بگن. شما فکر کنید که، دقت کنید، این خیلی نکته مهمیه که در من شب اشاره میکنم، شما فکر کنید که در اسلام به ما گفته میشه که در بهشت حوری بهشتی هست. در بهشت، در واقع اصلا اون بهشتی که مسلمانان تا حدودی برای ما ترسیم میکنن یک بهشت پر از شهوت و آدمای شهوتیه. یعنی شما میبینید یه مردی 50 تا زن بهش جایزه میدن، یا مثلا حالا یه سری از تفسیرها هستن که بحث غلمان رو میکنن، میگن که بله غلمان هم برای مرداییه که مثلا در واقع همجنسگرا هستن. خب حالا این یه تفسیریه که من نمیخوام بگم همه مسلمان ها قبول دارن، ولی بخشی از مسلمان قبول دارن و میگن که بله برای مردایی هم که تمایل به همجنس بازی دارن ما غلمان داریم در آسمان. خب حالا ببینید من اینو میخوام بهتون بگم، یا اینکه غلمان مثلا برای زناییه که در واقع اونا هم مثلا مؤمن بودن، یعنی یه زن هم میتونه 4 تا 5 تا 6 تا مثلا غلمان داشته باشه، 10 تا داشته باشه بر حسب اعمالی که داره. چنین بهشتی رو برای ما ترسیم میکنن. خب در چنین بهشتی که دائما شما داری با حوریا بازی میکنی، شراب آسمانی مینوشی، میدونی، خب این عجیب نیست؟ ولی واقعا در ملکوت خدا آیا واقعا ما چیزی موجوداتی رو داریم؟ ما میدونیم که ما حوری بهشتی و غلمان و همه اینا اصلا افسانه است، چیزی نیست که در آسمان اصلا شایسته خدا نیست. حالا در تفکر این عزیزان ببینید، شما فکر کنید که یک فرشته که پسران خدا هستن، اینو دقت کنید، میاد روی زمین نگاه میکنه، و زمانی که دارن روی زمین نگاه میکنن تصویراشون هم مثلا در واقع بعضی از این شاهدان یهوه هم درست کردن این تصویرها رو، یه سری از فرقا درست کرد، زمانی که دارن این پسران و خدا ده از آسمان دارن زمین رو نگاه میکنن، یهو میگن وای عجب زن زیبایی، عجب دختری. اون یکی فرشته به یکی فرشته میگه که وای اصلا مگه میشه از این زیبایی گذشت؟ بعد نه تنها این اتفاق میفته، بلکه فرشته مقدس شهوتش هم برانگیخته میشه، دا جایی که خواب و خوراک از این فرشته گرفته میشه، دقت کنید از این فرشته گرفته میشه، زمانی که خواب و خوراک از این فرشته گرفته شد، این فرشته ناگهان میگه اصلا بی خیال خدا، گوش میکنین، بی خیال خدا، من در واقع میرم بادا باد هر چی شد شد، و میره در واقع جسم میپوشه، درسته چیخوام بهت بگم، و بعد از اینکه جسم شد میاد با اون دختر ازدواج میکنه. ببینید این در داستانها داستانهاییه که ما تقریبا تو افسانه‌های یونانی داشتیم، یه هرکول نمیدونم مثلا در واقع تمام این خدایان گاهی اوقات که از خطایاشون که چی بود، این بود که عاشق یه دختر زمینی میشدن، بعد میگفتن این نیمه خدا نیمه انسانه. در افسانه‌های یونانی شما الان برید افسانه یونانی رو بخونید، اینجاست که میگم که افسانه‌های یونانی وارد تفکر مسیحیت شده. تمام این چیزهای پوسیده، دیوهای یونانی که مثلا در واقع دربند شده بودن از طریق بشارت انجیل، دوباره سر از خاک برآوردن در تاریخ کلیسا، و حتی امروز یه عده‌ای به ببخش اصطلاح خوب، ولی به چرت و پرت‌گویی رو آوردن. خب بعد شما فکر کنید که فرشته مثلا میاد، و بعد خدا در واقع به عنوان یک آدم بسیار دیکتاتور احساسات فرشته خود فرشته ها رو در نظر نمیگیره، و میاد 300 تاشون رو میگیره به شدیدترین شکل ممکن، اینا رو تنبیه میکنه، اوکی؟ اینا رو تنبیه میکنه. بعد اینکه 300 نفر، ببین در زمان نوح ما با هزاران هزار انسان مواجه هستیم، طوفان نوح طوفانی نیست که اومده باشه 10 نفر از بین برده باشه، یا بعدم بگیم اینا 200 نفر بودن یا 300 تا فرشته به قول اینا بودن، اصلا ما بگیم 500 تا، من 200 تا به اینا تخفیف میدم، من به روز خواجه 200 تا به اینا تخفیف اضافه میکنم، اینا میگن 300 تا، بعضی میگن 200 تا، من میگم مثلا 1000 تا، بالاتر از این 1000 تا، با 1000 تا. ببین چون بینه زمانی که خدا میاد مثلا میگه روح من در انسان نمیده تا طوفان، در بر 100 سال طول کشید، 1000 تا، حالا بگیریم با 1000 تا خانوم هم ازدواج کرد میشن 2000 نفر، این 2000 نفر در 1000 در طول مثلا فرض دارم به شما میگم 100 سال چند نفر میخواستن بشن؟ 10 میلیون نفر که نمیخواستن بشن که، میدونی اینا یه چیزیه که مثلا در گفته میشه مثلا در واقع بدون اینکه شما عواقب تعلیمی که میدید و بهش بیاندیشید. خب حالا ما بررسی میکنیم، حالا اینو ما جای چیز نمیگیم، اینا چیزاییه که اگه بخوام در موردش صحبت کنیم اینا ببخشید اینقدر چرت و پرت گوش شدن که افسانه بر افسانه اضافه میکنه. اینجاست که میگه که یک عده به کلام خدا گوش نمیدن، بلکه در واقع چیه، بلکه مثلا در واقع دنبال خارش گوش ها خواهند داشت و به دنبال افسانه ها خواهند گشت. این افسانه است دیگه. حالا ما یک کم جلوتر میریم. اوکی، بخشی از پسران خدا، چون اینا به ایوب اشاره میکنن دیگه، ما فرض میکنیم که بخشی از پسران خدا به خاطر اینکه دخترها رو دیدن که چقدر اینا قشنگن، چقدر اینا عالین، چقدر اینا اصلا نازن از نظر اینا دیگه. ببین اینجا میگم تفکر شبیه تفکر حوری اسلامیه، تفکر نمیدونم کثیف بهشت شهوانیه. اینا 300 تاشون ازدواج کردن و زمانی که ازدواج کردن در واقع اینا میتونن ازدواج کنن. اینا در واقع چی میگن؟ از چون برای ازدواج، ببین شما الان همین الان یه شامپانزه رو در نظر بگی به یه انسان بخوای بس کنید، چون دو تا موجود مختلف هست، دو تا چیز مختلف داره، نمیتونن حامله کنن انسانو، میدونی، یا برعکسش. ولی ما فرض میکنیم که مثلا ما اینا باید اول اثبات کنیم که فرشته خون دارن. میگه نه، فرشته ها تونستن خون بگیرن. اوکی، من با تفکر اینا پیش میرم، ما با بهشت و فرشتگان کثیف اینا پیش میریم. خب شما اگر مثلا در واقع 300 تاشون رو دستگیر کرد خدا، به زنجیرا بست، اوکی، تا اینجا مشکلی نداریم. 300 تاشون رو خدا دستگیر کرد، به زنجیر بسته. حالا میریم یک کم جلوتر، ولی ما هنوز بخشی از فرشتگان آسمان رو داریم دیگه، مثل میکائیل، مثل جبرائیل، که اینا پسران خدا محسوب میشن. و چون اینا ایوب یک رو روی این تکیه میدن که اینا نشون دهنده اینه که اینا پسران خدا هستن. من یه سوال از همه شما میخوام بکنم، از کجا معلوم که الان که من با شما تو جلسه هستم، درسته، جبرائیل داره به خواهرای ما نگاه میکنه با نگاه شهوت‌آلود، مثلا داره نگاه میکنه میگه این خواهری که تو جلسه نشسته عجب خوشگلا، ولی چون جبرائیل دیده که خدای در واقع خشمگین، خدای دیکتاتور ما، خدای بد ما 300 نفرشون رو جریمه کرده و انداخته توی مثلا زنجیرهای مثلا در واقع ابدی، الان جبرائیل اصلا جرأت نمیکنه بیاد مثلا به این خواهر پیشنهاد ازدواج بده. میگه اگر این کارو بکنم خدا پدر منو در میاره. ببین اینجاست که میگن شیطان، تعلیمات دروغین، تعلیمات غلط، تعلیمات کثیف، تعلیمات پلید دست به شخصیت خدا میذارن. یعنی اینکه الانم پس چون پسران خدا یک روزی دختران خدا رو دختران آدمی رو داشتن دید میذارن، از کجا معلوم کردن فرشته‌ها دارن من و شما رو دید نمیذارن؟ نه دیگه، ببینید شما تفکر ببین، چون اگر اونا این حس اومده تو اونا یک روزی، پس الان هم میتونه بیاد. چون ببین شما میگه همون پسران خدا به فرشته ها گفته میشه، اوکی درسته، این فرشته ها گفته میشه. خب الان من از کجا مثلا در واقع ناموسمو دست مثلا جبرئیل بدم؟ از کجا بدونم که مثلا من اگه دخترم مثلا پیش جبرئیل تنها بمونه، جبرئیل نمیاد مثلا در واقع یون بزنی بگیره؟ ببینید تفکر وقتی پلید و دیوانگی باشه دیگه اصلا کارش نمیشه که. آخه ببین شما، ببین من، ببین واقعا دارم بعضی وقتا منفجر میشم وقتی این چیزا رو میشنوم. یعنی ببین شما عاقبت یه تعلیم کثیف و غلط و پلید و شما ببینید دیگه، شما به من میگی که آقا پسران خدا فرشته ها هستن، فرشته ها با نگاهی مثلا دیدن عجب دختر. خب از کجا معلوم که الان وقتی مثلا جبرئیل نوعی، حالا جبرئیل هم باید من ببخشید میتونه من دارم به سال میزنیم در یه هماهنگی داریم کار میکنیم، ولی جبرئیل میبیند الان، از کجا معلوم که جبرئیل وقتی مادونا رو میبینه، مادونا رو میبینه، یا نمیدونم مثلا فرض کنیم یکی از مثلا این چیز زنای زیبای زیباروی قرن 21 رو میبینه، از کجا معلوم که جبرئیل الان در دلش در عشق اون داره نمیسوزه؟ چون اگه اون 300 تا تونستن در عشق آدمی بسوزن، و چنین خطای بزرگی بکنن، خب حتما الان جبرئیل هم میتونه الان عاشق بشه. کی به شما میگه که ببین من قراره شما معیار شما پیش بدم که شما بگید نه فقط همون 300 تا بوده؟ تو از کجا میدونی اون 300 تا بوده؟ شاید 300 تا خطا کردن، الان 5000 تا 10000 تا، ما نمیدونیم چند تا موجود هست، ولی میگن کرورها کرور. خب از کجا میدونید که کرورها کرور در حسلت این نیستن که مثلا در آسم چیز بشن، در حسلت این نیستن که به قول معروف در حسلت این به سر نمیبرن که بیان و به قول معروف با چیز بکنن، مثلا با انسان وارد وصلت بشن. ولی چون خدا من کرده، چون خدا سرکوبگر بزرگ احساسات پاکی، ببین تفکر میخوام بگم ها، تفکر کثیف همینه، تفکر پلید همینه، تعلیم غلط همینه. گوش میکنین، تعلیم غلط نهایتا یه جایی خدا رو مثلا در واقع اصل نجات، ببین زمانی که کاتولیکا میگن مریم، اصل نجات کجا زیر سوال میره؟ اونجایی زیر سوال میره که به قدرت خون عیسی مسیح که ما رو تا قدس الاقداس بالا میبره، ما رو تا تخت خدا میرسونه، ما منکرش میشیم به یه شکلی، میگیم بله، در واقع اصلا باور نداریم، به صلیب باور، صلیب ضعیف شده رو موعظه میکنیم. وقتی یک نفر میگه که نه، زمانی که شما ایمان آوردی، تعمید روح القدس داری، یعنی اینکه شما رو در یک وضعیتی قرار میده که شما هیچ وقت نتونی تبدیل به شاهد بشی، هیچ وقت نتونی در واقع به شباهت عیسی مسیح در بیای. میگه نه، تو از همون لحظه ایمان آورد، در حالی که تو اعمال 8 ما میبینیم، توی اعمال 19 میبینیم که افرادی بودن که ایمان آورده بودن، با دیدن آیات و معجزات قلبشون رو سپرده بودن، تعمید آب هم گرفته بودن، تعمید روح القدس نگرفته بودن. ببینید تعمید روح القدس نگرفته، خود شاگردان باید در اورشلیم میماندن، ولی ببین به نجات، به شخصیت خدا دست میزده میشه. یعنی خدا یک دنیایی رو خلق کرده، شما ببینید این خدا در تعلیم خداییه که دنیایی رو خلق کرده که حتی فرشته هم زنای زیبارو رو میبینن، عاشق میشن، ولی با این که فرشتگان زنان رو میبینن، عاشق میشن، ولی این یارو خدا رو ما چیکار کنیم؟ این خدا چقدر بده، نمیذاره که. یعنی اگه خدا بگه جبرئیل من اجازه میدم تو ازدواج کنی، جبرئیل بالفعل فور میاد میگه خداوندا تو نمیدونی من 25 ساله روی این دختر در واقع زوم کردم، حتی این دختر من تو خواب 10 بارم دیده. خب ببینید اینجا وقتی میگم معلمای کذبه بپرهیزید، همینا گرگانی در لباس میش. ببین این تفکر شما، ببین من نمیدونم عمق فاجعه رو چقدر میفهمید، که شما در واقع در نظر بگیرید که ما الان حتی در آسمان ما با موجودات مریض الحال سر کار داریم، با موجوداتی سر کار داریم که الان ممکنه در واقع ببینن که مثلا در واقع اوضاع مثلا عاشق بشن، ولی با وجودی که عاشق میشن ولی بسیار پرهیزکارن. چقدر ما یاد کشیشای زیبای کاتولیک میافتیم که کشیشای کاتولیک دختران زیبا زیاد میان پیششون اعتراف میکنن، ولی اینا پرهیزکارن، فرشته هم همینطورن. ببینید این تفکر دیگه، من نمیتونم به اون فرشته ها بگم فرشته های مقدس، چون دیگه شما اصلا فرشته رو به من معرفی داری میکنی که مریضه. ببین من میتونم وارد بحث های واژه بشم، واژه بشیم و اینا توی مثلا مقالات و چیزای دیگه که در این روزا نوشته میشه واردش میشم. یعنی ببین من همیشه گفتم ببینید ما با هم دیگه میریم تو آب، ببینیم کی بیرون میاد، یعنی همه جوره من با اینا وارد داستان میشم. حالا شما حساب کنید، بعد اینا میان، شما الان با من اینو بخونید، ببینید شما الان با من اینو بخونید، شما از حرف عیسی مسیح چه برداشتی میکنید؟ توی انجیل متا میگه که زمانی که از طوفان نومیک صحبت میکنه اینطور میگه، من اینا رو میخونم، میگه متا 24 آیه 38، مسیح داره به طوفان نو اشاره میگه، زیرا همچنین که در ایام قبل از طوفان میخوردند، میآشامیدند و نکاح میکردند و منکوه میشدند تا روزی که نوح داخل کشتی گشت. حالا شما از این آیه میخوردند، میآشامیدند شما و نکاح میکردند و منکوه میشه، شما آیا یک روند طبیعی رو میبینی؟ روند طبیعی چیزی که ما داریم تعلیم میدیم، درسته؟ میخوردن، میآشامیدن، نکاح میکرد و منکوه میشدن. شما آیا احساس میکنید که اینجا قراره در واقع، یعنی این که نه تنها ببینید، نه تنها این فرشته زن گرفتند، نه تنها زن گرفتند، بلکه اصلا شراب آسمانی که اصلا معنی نداشته، که اصلا شراب زمینی یه چیز دیگه بود، یعنی یه چیز دیگه بود. شما از این آیه شما میتونی برداشت کنید، ببین من نمیدونم که میتونی برداشت کنید که اینجا چون فرشته‌ها با انسان‌ها قاطی شدن که اتفاق، نه دقیقاً مسیح داره از مردم صحبت میکنه. حالا جالب اینه که اینا باز کثیف‌تر از اینن، میگن احتمالاً در زمان‌های آخر دوباره فرشته‌ها میان زنا رو میبینن و بعد دوباره میان اونا رو بچه دار میکنن. ببین چقدر تفکر کثیف، پلید و دیوزد، و این تفکر ببینید مستقیم از جهنم دشت میگیره. ببین مستقیم از جهنم میشه، چون شما در با این اگه کسی که این تفکر رو میپذیره، یعنی خدا رو زیر سوال برده، آسمان رو زیر سوال برده. دعای مسیح که میگه ای پدر ما که در آسمانی، میگه اراده تو چنان که در آسمان بر زمین کرده بشه. چه اراده بر زمین کرده بشه مرد حسابی؟ اگه تو فرشتات اینن که من نمیخوام اراده تو بر زمین کرده بشه. آقا تو فرشتات خطرناکن، فرشتهای تو چشم شهوانی دارن، فرشتهای تو مریض الحالن، فرشتهای تو شبیه بسیجایی هستن که در واقع یک نفر رو مثلا میبینن، ولی مثلا در واقع به خاطر این که مثلا اسلام دست و پای اونا رو بسته، نشسته مثلا توی اتاق داره فقط بهش فکر میکنه. چون یکی میگفت که اینا ممکنه بگن که نه فرشته ها درست وسوسه میشن، درسته این فرشته ها وسوسه میشن، ولی وقتی فرشته ها وسوسه میشن چه اتفاقی براشون میفته؟ پرهیزکاری میکنن. آقا ببین این فکر دیوانه هاست. ببین شما از ملکوت خدا، از خدا در واقع موجودی رو ساختید که اصلا من دیگه نمیتونم به جبرئیل اعتماد کنم. به من آقا مثلا نمیخوام به میکائیل اعتماد، چه اعتمادی میتونم بهش داشته باشم؟ ببین چون میکائیل ممکنه الان یه روزی مثلا با من نوعی بخواد مثلا در واقع، بعد چه اعتمادی میتونیم بکنیم که در آسمان دوباره این تکرار نشه؟ چون در آسمان که ببخشید اگه خواهری امروز نقص بدنی داره، نقص بدنی داره، در آسمان دیگه نقص بدنی رو نداره. اگه نمیدونم مثلا مشکل مو و دندون باشه دیگه نداره. خب همون زنی که جبرئیل تو زمین عاشقش بوده الان زیباروی خواهد بود در آسمان بدون نقص. خب دیگه ببخشید ما دائما باید توی آسمان، درسته؟ حالا مثلا در واقع ببخشید الان بعد از ویلیام ممکن تو جلسه باشم، باید شوخی دارم، من بعد از ویلیام باید در واقع دائما با فرشته دعوا کنیم دیگه، بگیم نه این چی کاریه، تو چرا به ناموس ما نگاه کردی؟ من بزنم اونا بزنن، دیگه ما با فرشته دیگه تو آسمان دیگه دعوا دائما میشه. اصلا ببین اینجا اصلا دارن برای ما جوک تعریف میکنن، جوک میدونی. بعد یکی میاد، آخه اسمم نمیخوام ببرم دیگه، تصمیم گرفتم اسم نیارم تی اینا، یه عینکی میزنه، یک مثلا واژه هایی رو میسازه، بعد میاد میگن که وای مثلا نمیدونم ما نمیدونم مثلا عبری یونانی. آقا تو که میگی یونانی کامل ترین زبان بوده، اصلا میدونی اینا خودشون نمیدونن چی میگن. زمانی که کتاب مقدس یونانی رو پیدا کردن، با یونانی کلاسیک هماهنگ نبود، گفته این چی جور یونانیه، درسته؟ بعد فهمیدن که این یونانی کوچه بازاره. خیلی از چیزهای کتاب انجیل تا حدودی، جز حالا بخش هایی که مثلا خیلی خوب نوشته، ولی خیلی از بخش ها به همون زبان کوچه بازار مردمی صحبت شده. الان در مورد زبان بخوایم صحبت کنیم اینه. بعد طرف میاد مثلا میگه که الان علم ژنتیک بحث در واقع تکامل رو زیر سوال میبره. بله ببینید من دقت کنید، من بحث تکامل رو به هیچ عنوان قبول ندارم، ولی این که یک نفر بیاد بینندگان رو احمق فرض کنه، بگه بحث تکامل از دور خارج شده و الان در واقع همه میدونن که تکامل درستی چرته، ببین دروغ بسیار کثیفه، یا یعنی اینکه بسیار این آدم بیسواده. آقا من بحثای الان تکامل 10 برابر قبلا داختر شده، 10 برابر اینا دارن در واقع چیکار میکنن؟ به قول معروف مثلا با قوی تر از گذشته شدن. یعنی الان کسایی که به تکامل ایمان دارن از سال مثلا 1950 یا 1970 به مراتب قوی تر هستن. ببین شما ببین مثل اینه که یک کیت مثلا سرشو کرده مثلا زیر خاک و میخواد بگه نه. ببین این نشون دهنده تعصب. ببین من میگم من تکامل قبول ندارم ولی میتونیم جواب بدیم، ولی اینکه تو بیای بگی نه دیگه بحث تکامل تموم شده، دانشمندا یک طوری میگه که اگه مثلا یه نفر مثلا در واقع مثل خودش بی سواد و ببخشید مثلا بی کله باشه، میگه آره تموم شده. ولی منی که با محافل علمی سر کار دارم میگم تئوری تکامل در واقع یک تئوریه که تموم شده نیست و اتفاقا از گذشته خیلی مسائل بالاتری دارن میگن. خب من دارم اینا رو بهتون میگم چون ببینید اینا واقعا ببینید واقعا گرگانی در لباس میش هستن. شما نمیدونید با این پذیرش یک تعلیم چی رو پذیرفتید. شما دیگه نمیتونید به جبرئیل اعتماد کنید، شما میکاید دیگه کیه؟ شما دیگه آقا هیچ فرشته ای که مثلا با خودشون دیگه نمیتونید مثلا اینا بگید فرشتگان مقدس. چرا نمیتونید به اینا بگید فرشتگان مقدس؟ به این دلیل که من از کجا میدونم که الان مثلا این پسران خدا که باقی موندن و تازه اینا میگن که احتمال داره در زمان آخر دوباره پیش بیاد، دوباره نمیگن احتمال داره در زمان آخر شیطان این کارو بکنه. ببینید چقدر مثلا در واقع آسمانی که اینا برای ما توصیف میکنه یک آسمانیه که آسمان خدا نیست. ببین یک آسمان شیطانیه، یک آسمان آلوده است. خب یعنی این که وقتی میگن این احتمال وجود داره با این آیه که خوندن که این آیه چه میگه؟ میخوردن و میآشامیدن. کیا میخوردن و میآشامیدن؟ ببینید در واقع اینجا چیزی که گفته میشه، من به پیدایش نگاه میکنیم، یه آیه هست من اینا رو نگاه میدارم تا توی بحث وقتی مثلا ما پیش میریم جلو بید. شما پیدایش باب 6 رو باز کنید. که پیدایش باب 6 اینطور میگه، میگه و خداوند دید، آیه 5، که شرایط انسان در زمین بسیار است و هر تصفر از خیالهای دل بید دائما محض شرارت است و خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون کشید. یعنی چی؟ یعنی این که اینجا اگه صحبت فرشته بچید اصلا خدا دیگه نمیتونه بیاد بگه که خداوند دید که تفکر انسان تمام شرارته. ببینید اصلا خدا نمیتونه اینا بیاد بگه. ببین یعنی کاملا مسئله پیدایش باب 6 مربوط به انسانه، مربوط به این نیست که شما بیاید به من بگید که فرشته ها اومدن پایین و نمیدونم بعد از اینکه اومدن پایین این اتفاق افتاد اون اتفاق. خب خوشبختانه ما داستان ذریت ما رو میدونیم و توی این در واقع جلسات اخیری هم که داشتم حتی با تصویرم صحبت کردیم. سعی میکنم در جلسات آینده باز با تصویر صحبت کنم که افراد بهتر متوجه داستان بشن. ولی میخوام یه چیز به شما بگم. حالا شما متی باب 24 که میگه میخوردند میآشامیدند نکاح میکردن و منکوئه میشدن، شما در واقع چه چیز عجیب غیر انسانی اینجا دیدید؟ یا چه چیزی دیدید که شما میتونید با این برداشت به اینجا برسید که منظور مسیح از میخوردن و میآشامیدن وصلت اونا با فرشته ها بوده؟ خب و شما از این در واقع آیه که ما در انجیل متی 24 خوندیم برداشت کنید که احتمالاً در زمانهای آخر، درست شما بهشان بگم، احتمالاً در زمانهای آخر دوباره فرشته میان پایین و دوباره دختران ها عاملی میکنن. واقعاً اینجاست که من به شما میگم که اوضاع بسیار غم‌انگیزیه. خب پس یعنی خدا در آسمان هم ما نمیتونیم دیگه بگیم که کنترل میکنه اوضاع رو. ببینید اگرم در آسمان کسی کاری نمیکنه، درسته کسی کاری نمیکنه، از ترس خداست، چون خدا قهاره، خدا جبار است، خدا نمیدونم نمیدونم مثلا در واقع خشم میگیره، خدا آتیش میزنه، چنین خدایی رو مثلا معرفی میکنن دیگه. خب پس ما باید به مسلمان آفرین بگیم که در واقع یک خدایی رو معرفی میکنن که نمیدونم حتی زمانی که حضرت محمد داشت به معراج میرفت بال یکی از فرشته‌ها سوخت، ولی کتاب مقدس اینطور خدا رو برای ما توصیف نمیکنه. کتاب مقدس میگه که فرشته‌ها روی پدر من رو دائما میبینن. حالا وقتی میگه فرشته‌ها روی پدر من رو دائما میبینن، شما میدونید که چرا موسی نمیتونست خدا رو روبرو ببینه؟ چرا میگه مثلا، چرا در کتاب مقدس میگه که، کتاب مقدس میگه که خدا رو هیچ کس ندیده ولی فرشتگان روی پدر رو میبینند؟ دقت کنید، چیزی که ما نمیتونیم ببینیم ولی فرشتگان، به خاطر اینکه فرشته‌ها مقدس هست، یعنی خدا در واقع اجازه میده که فرشته بهش نزدیک بشه برای اینکه فرشته، دقت کنید چه خواهی، مقدسه. حالا فرشته فکرش پاکه، فرشته اصلا به این فکر نمی کنه که با انسان وصلت کنه. فرشته، شما خیالتون جمع باشه که فرشته ها وقتی به خواهرای ما نگاه می کنن به هیچ عنوان به چشم شهوت‌آلود نگاه نمی کنن و اصلا چنین حسی در اونها وجود نداره. ببینید، چنین حسی در اونها وجود نداره. عیسی مسیح اینو برای ما میگه. من میخوام قسمتی از انجیل رو بخونم. زمانی که در مورد ازدواج صحبت میشه، زمانی که در مورد ازدواج صحبت میشه میگه مرقس 12:25، زیرا هنگامی که از زیرا هنگامی که از مردگان برخیزند، که این اتفاق میفته زمانی که از مردگان نه نکاح میکنند و نه منکوه میگردند، بلکه مانند فرشتگان در آسمان میباشند. یعنی فرشتگان در آسمان نه نکاح میکنند نه نکاح منکوه میشن، بلکه مانند فرشتگان در آسمان میباشند. ببین، بلکه مانند فرشتگان در آسمان، این یعنی چی؟ مسیح در واقع داره اشاره میکنه که در قیامت بعد از اینکه مردگان برمیخیزن، چون ما ایمان داریم که بدن تبدیل شده داریم، در این بدن تبدیل شده یک قطره، یک ویروس از گناه و افکار شهوت‌آلود نیست. خب با تعلیم اینا، یعنی ما هم با وجود بدن تبدیل شده، با وجود بدن تبدیل شده از کجا معلوم؟ ما هم شاید دوباره مثلا در واقع مثل اون 300 تا فرشته بشیم دیگه. از کجا معلوم؟ ما هم شاید مثل این 300 تا فرشته بشیم. ببینید، یعنی اصلا صلیب چی معنی داره؟ قدرت مسیح چی معنی داره؟ وقتی تو نمیتونی در آسمان حتی فرشته های خودتو کنترل کنی، اصلا چه معنی داره؟ اصلا ببین اینجا مثلا این که مثلا شیطان مجبور میشه از مار استفاده بکنه چه معنی داره؟ و این که هر روز شیطان برای این که به مقاصد خودش برسه میگه در فرزند، میگه که رو، میگه رئیس هوا رویی که الحال در فرزندان معصیت عمل میکنه. یعنی این که شیطان مجبور از انسان استفاده کنه. می‌دونی شیطان مجبور از انسان استفاده کنه. شما، شیطان نمیتونه از غیر انسان استفاده بکنه برای اینکه به مقاصد خودش برسه. میگه رئیس هوا در واقع و رویی که الحال در فرزندان مسیح، در فرزندان گناه عمل میکنه. یا اصلا شما در مورد ضد مسیح، وحش و نمیدونم نبی کاذب، تمام این شخصیت‌ها رو ببینید انسانن. حتی جالب اینه که مثلا عدد وحش میگه عدد انسانه، عدد فرشته نیست که ما انسان ادغام شده باشه، میگه عدد انسانه. خب ببینید، من نمیدونم اصلا در واقع وقتی یه تعلیمی میاد، اصلا ببینید، من اینجاست که من میخوام یه چیز بگم. یه روزی یه بعدن اومد پیش من، این در واقع از تعلیم این داستان 30 سالگی در اومده بود. زمانی که اومد ازش صحبت میکرد، من دو تا آیه بهش نشون دادم که یکی از آیاتی که بهش نشون دادن در مورد یحیای تعمیددهنده بود که گفت که او پیش از من شده، بعد از من میاد ولی پیش از من شده. اوکی، که چون معتقدن که اولویت از 30 سالگی شروع میشه. بعد این بعدا به من برگشت گفت که بعد بهروز من یه سوال میتونم ازت بکنم؟ گفتم بفرمایید. گفت چرا من این آیات رو مثلا این مدت ندیدم؟ من که هر روز انجیل میخوام، چرا این آیات انگار از چشم من پنهان شده بود؟ چرا نمیتونستم این آیات رو ببینم؟ چرا نمیتونستم بفهمم این آیات معنیش چیه؟ بهش میبینید چه جواب دادم؟ گفتم چون در جای غلط ایستادی. شما در جای غلط وقتی میستید، مکاشفه کلام دیگه نیست، درک کلام دیگه نیست. در واقع بله، تعصبات مذهبی هست، تعصبات مذهبی است، عاشق کشیش بودن هست، کشیش من آدم خیلی خوبیه هست، کشیش من منو درک میکنه هست، و همه این چیزا وجود داره. ولی چیزی که وجود نداره مکاشفه کلامه. یعنی انگار آیات در مقابل چشم شماست، ولی نور الهی روش تابیده نمیشه تا شما ببینید، درک کنید. حتی ساده ترین مسائل رو ببینید، ساده ترین مسائل. من خیلی وقتا وقتی در مورد تعمید به نام عیسی مسیح میرم با فرقه ها صحبت، یه طرف کشیشه، میشینیم صحبت میکنیم، بعد میگه من چرا مثلا این آیات رو ندیدم تا حالا، چرا نخوندم اینو، نتونستم بفهمم. مشخصه، ببین همون چیزی که امروز باعث میشه که یهودی ها نفهمن و ذهنشون بسته بشه، در مورد فرقا ما باید بگیم که اگه خدا اونجا یه جایی اجازه بده، در مورد فرقا باید بگیم که یه سری از دیوها هستن که میان و این دیوها عمل میکنن تا شما ذهنتون بسته بشه. من یه چند وقت پیش یک شخصی رو آوردم پیش من، گفتن که بعد از بهروز این حامی بزرگ خیلی از کلیسا هاست، تو نمیدونی هر وقت کشیشا رو، خادما رو، نمیدونم اینقدر کلام و دوسته از این کلیسا به اون کلیسا میره، خادما رو میبینه، اصلا احترام خاصی برای خادما قائل میشه، احترام چیزی داره. بعد این به محضی که اومد، من یه چیز خیلی خوبی توش حس نکردم تو این شخص. وقتی نشست مسلم بود، یعنی من نگاش کردم و شروع کردیم در مورد کلام صحبت کردیم، این خوابش گرفت و اصلا دیگه نمیتونست خودش رو کنترل کنه. آدمی که شاید تا ساعت 22 23 بیداره. اینقدر خیلی وقتا روحا مردم رو فریب میدن که وقتی در مقابل کلام قرار میگه، انگار روح خواب بر اینا میاد، نمیتونن خودشون رو نگه دارن. حتی کسی که اینا آورده بود بعد پیش من گفت که متاسفانه حس کردم بعدم که این برخلاف اون چیزی که نشون میده و همه تحسینش میکنن، اینقدر این روح فرقه درش داره بد کار میکنه که نمیتونه با کلام حقیقت وصل بشه. خب ببینید، من چرا دارم اینا رو به شما میگم؟ اینا دارم به شما میگم چون ببینید خیلی وقتا من سوالم اینه، الان خیلی ها تو دنیای ایرانی زبان ما این افراد رو میشنون، بعد لایک میکنن، بعد این خدا به شما برکت بده. من سوالم از تمام اینا اینه، الان ما اینجا کاری به بحث تثلیث یا غیر تثلیث نداریم، ولی سوالم اینه، شما اصلا عواقب تعلیمی که میپذیری رو میفهمی؟ میفهمی چی پذیرفتی؟ میفهمی در واقع وقتی تو متهم میکنید که پسران خدا هم میتونن نگاه شهوت‌آلود به انسان داشته باشن، و این که مثلا در واقع، پس ببینید الان من به یه چیز میخوام، ما الان یه عینکایی ساخته شده که دیگه چی میگن، شما مثلا در واقع افراد رو مثلا لخت نشون میده. چند وقت پیش هم تبلیغش خیلی زیاد شده بود، یعنی شما مثلا این عینک رو میزنی میتونی مثلا در واقع خیلی ها رو مثلا در واقع بدنشون رو لخت بده. خب فرشته ها که چشمشون بیشتر از اینه دیگه، پرشته که چشمشون بیشتر از اینه دیگه. خب الان میگه پس یه چی دیگه، ما با یک دنیایی مثلا طرف هستیم، با آسمانی طرف هستیم که افرادی دوش هستن که عاشق دخترها میتونن بشن، ولی اگر نمیشن اجازه ندارن. من تا جایی که من خوندم نمیدم، کتاب مقدس های شما هم اینو نوشته، مخاطب اینه میگه که جایی که روح خداست آنجا آزادی است. خب پس این دروغ در میاد این آیه دیگه، چون عملا در واقع در آسمان که روح خدا حاکم مطلقه، خدا حاکم مطلقه، آزادی نیست، اجازه ندارند، نمیتونند. با این که جبرائیل بیچاره عاشق شده، ولی در واقع خدا عجب خداییه، عجب خدای بدجنسیه، عجب خدایه. بعد همینا میان یه وقتی سر ما صحبت تصویف میشه میگن خدا محبت است، پدر پسر و روح القدس در ازل همدیگر را محبت میکردن. خب این چی خدای محبتیه؟ یعنی از یه طرف من میگه خدا محبته، از یه طرف مثلا در واقع چیزی که تعلیم میدی اینه که 300 تا دیدن دوباره پسران خدا قرار لغزش بخورن، پسران خدا قرار لغزش بخورن در زمان آخر، دوباره بیاد کره خاکی. یعنی این که میدیم در واقع در آسمان چی خبره الان، میدیم پسران در آسمان چی خبره با این تعلیم الان در آسمان، و بعد توصیف میکنم چی خبره در آسمان. خبر اینه که خدا داره به زور فرشته ها رو کنترل میکنه، به زور فرشته ها رو کنترل میکنه، و به محض اینکه فرصتی پیش بیاد دمودو فرشته ها میدونن در واقع تمام زنای مردم و زن در واقع دخترای مردم رو حامله میکنن. میدونید یعنی اینکه اصلا به آسمان هم دیگه نمیده آقا اصلا چرا ما بریم آسمان. صدای من میاد؟
بله بله بله
بله. پس ما باید بگیم که در آسمان و به قول معروف در آسمان، در آسمان اوضاع اینقدر خرابه، اینقدر اوضاع خرابه که قرارم است دوباره این اتفاق بیفته. ببین این می‌بینی بعضی وقت یه ایده میخوام بگم ما مکاشفه داریم، یه چیزی بارمونه، یه چیزی میفهمیم، ولی اینجاست که من واقعا به پولس میگم که میگه تعلیم دیوها رو خواهند داد دیگه. جو این تعلیم جز این که شیطان رو جلال بده، جز این که شیطان رو مثلا چون خدا خیلی مثلا بده، واقعا اصلا فضای آسمان فضاییه که ما توی بسیج محله داریم، ما فضای آسمان فضای خامنه‌ای پسنده، میدونی فضای آسمان فضای محبت نیست، فضای مثلا شادی نیست، فضای در واقع آرامش آزادی نیست دیگه، اصلا یه فضای مثلا مثل جمهوری اسلامی، مثل پاکستان، مثل افغانستان، میدونی این فضای آسمان دیگه. وقتی شما مثلا خدا این همه در واقع اومده محبت کرده، این همه چیز کرده، اصلا صلیب چه معنی داره؟ صلیب چه محبتی رو میخوادش؟ آقا تو اگر مثلا چی میگم، تو چی میگم، میگن تو اگه طبیب بودی چی میگن سر خود درمان میکنی، چه این چیزی هست در مثلا میگه خب من به خدا میگم خداوندا تو اگر مثلا طبیب بودی میوادی اول مشکل آسمان حل میکردی، اول تو برو جبرئیل رو مشکلش حل کن، تو برو پسران خدا که میان توی جلسات شرکت میکنن ولی چشمشون روی مثلا در واقع خواهرای ماست یا چشمشون روی دخترای زیبای روی زمین، برو اول اون رو حل کن. اصلا تو چرا مسیح رو فرستادی؟ قبل از اینکه تو اصلا مسیح رو بفرستی تو اول برو این مشکل رو حل کن که دوباره ما در خطر هستیم، دوباره ما در خطر این هستیم که بیان حامله کنن و دوباره غولهایی به دنیا بیان. خب دیگه اصلا میگم دیگه جز این که من بگم این تعلیم دیویه، جز این که بگم این تعلیم 100% نفسانی و شیطانیه، جز این که من بگم که این تعلیم تعلیم خطرناکیه، جز این که ما بگیم که این معلم ها واقعا نمیتونیم به اینا بگیم خادمه خدا، چه میتونم بگم؟ چی میتونم بگم اصلا؟ ببین شما ببین عاقبت، ببین بعضی اوقات افراد فکر میکنن که نظر یکیه، نه ببین پشت این نظر من، ببین من دنبال، ببین من خیلی وقتا یه تعلیم غلط رو اینطوری نگاه نمی کنم، من یه تعلیم غلط رو به این سمت میبرم که ببین اصلا چه روی چه کار داره میکنه، چرا باید به اینجا برسیم. بعد یهو شما میبینید که یه که اینو پذیرفتم و بعد یک میرم به کشش میگه من خواب دیدم، من رویا دیدم. من یه شخصی اومد چند وقت پیش اومد به من گفت که یه نامه داد توی مثلا در واقع یکی از این شبکه‌های اجتماعیمون، نامه رو برای من ارسال کردن، گفت که من قبلا فکر میکردم شما درست میگید، بعد یه خوابی دیدم، یه رویایی دیدم، خدا به من فلانی رو نشون داد و الان دوست دارم باش ما در مورد کتاب مقدس صحبت کنم. بهش جواب دادم ببخشید برادر من، تو زمانی که با خواب و رویا میخوای بیای پیش من و من بگی خواب و رویا دیدم خدا با من صحبت کرد، ما دیگه صحبتی نداریم، چه صحبتی داری با تو؟ تو اگه کتاب مقدس تو برداری با کتاب مقدس بخوای با ما صحبت کنی که پایه و اساس ایمان ماست، ما میتونیم پیش بریم. پولس رسول از خواب بینندگان میگه این خواب بینندگان، این خواب بینندگان، این خواب بینندگان، میدونی. بعد اومد مثلا در واقع ببینیم، اومد یهو مثلا در واقع شروع کرد مثلا ایمد اینو به وقتی تو با خواب و رویا پیش من میای، ببین بعد زمانی با خواب و رویا پیش من بیا که دنبال این باشی که ببینی آیا خواب و رویای تو مطابق با کلام هست، آیا اوریم و تومیم تأیید میکنه نور خواهد داد، یا اینکه تو مثلا میای مثلا به قول خودت با بگی من خواب دیدم. خب تو وقتی میگی خواب دیدم، تو اصلا ببخشید من دیگه اصلا با تو صحبتی ندارم. ببخشید شما با کسی که میگه من امام زمانو تو خواب دیدم، یعنی میگه صحبت کنی راحت. اون دیگه میگه من نه، امام زمان اومد توی خواب من. یکی که مثلا بگه من مریمو تو خواب دیدم، دیگه مگه شما میتونی باهاش صحبت کنی؟ من دیدم اینجا آدما رو دیگه، مثلا در واقع شما میبینی یه چهره روحانی در یه گوشه مثلا نشسته، دیگه نمیشه صحبت کرد. چون ببین شیطان تونسته اینها رو متقاعد بکنه و دروغ به اینها بگه، دیگه شما نمیتونی کارش بکنی. ببینید چی میگم دیگه، واقعا ببین من اینا خیلی سخته دیگه. وقتی تو با این پیشفرض به من نزدیک میشی که من خواب دیدم، من رویا دیدم، خب و رویای من از خدا بود، حتی به خودش یک دسته شک نمیکنه که شاید مثلا در واقع از خدا نبوده، شایدم اصلا در یک مقطعی خدا تو رو هدایت کرده سمت یک خادمی و بعدها قرار نیست با به اسیر اون خادم بمونی. وقتی تو با چنین پیشفرضی با من پیش میری، دیگه اصلا ببین جای بحث کتاب مقدسی باقی نه. وقتی این افراد میان به ما میگن که مثلا یه ایده میپذن، بعد عاقبت این افرادی که میپذن اینه که یهو یک طوفانی میشه، اینا به تمسخر گرفته میشن. گرفتی؟ ببین چون اینا ببین عمه تعلیماتشون بر فرض و حدسیاته، گوش میکنی، بر فرض و حدسیاته. ببین یکی از آیاتی که ببین من خیلی از آیات هست، یکی از آیاتی که مثلا در واقع در مورد انسان وجود داره، در مورد همون مکاشفه به یک، توی مکاشفه به یک میگه که هیچ کس در آسمان و زمین و زیر زمین یافت نشد. چرا مثلا من این آیه رو دارم به کار میبرم؟ به این دلیل که تنها کسی که جسم شد در کتاب مقدس فقط و فقط عیسی مسیحه. کتاب مقدس ما نمیگه که مثلا در واقع اومده جبرئیل هم جسم شد، یا نمیدونم اونم جسم شد. اون چیزی که ما در عهد عتیق داریم که سه تا فرشته ابراهیم ملاقات میکنن، جسم شبیه جسم ما نبوده. حالا ببین من اون آیاتو میخوام بهتون بگم. پتروس رسول سه تا وقایع رو میگه. اولین اتفاقی که افتاد، اولین اتفاق وحشتناکی که ما توی دنیا داریم که افتاد، یعنی در آسمان افتاد، که من توی کتاب صعود در موردش نوشتم، ما گفتم که چطور نجات مسیح اون چیزی که پیش از در واقع بنیاد عالم یا پیش از مثلا در واقع ساخته شدن زمین در آسمان، سقوط فرشته‌ها رو ما داریم، در کتاب صعود نوشتم، میگفت نشون داد که چطور مسیح ترمیم میکنه. ولی چیزی که وجود داره اینه که اولین اتفاقی که میفته اینه که ما در آسمان یک شورش داریم، شورش شیطان رو داریم. در این شورش شیطان اتفاقی که میفته اینه، وقتی آیات رو نگاه میکنید، دقت کنید، وقتی آیات رو نگاه میکنید، در این شورش شیطان اینا جایگاهی که داشتن از دست میدن، این فرشته ها تبدیل به دیو میشن، تبدیل به نمیدونم مثلا موجودات، مثلا در واقع موجودات جهنمی میشن و در واقع محکومیتشون اعلام میشه. حالا بخشی از این روحها الان در زندان هست. شما فکر نکنید که همه اونها الان در هوا سلطنت دارن میکنن، میدونید، هم مثل شیطان. بخشی از اونها زندانی شدن، بخشی از اونها در واقع در هوا هستن. اتفاق بعدی که میفته که در واقع اتفاق وحشتناکیه که باز هم مثلا تعداد زیادی از بین میرن، طوفان نوح. یعنی به خاطر همین اول کتاب مقدس از داستانهایی که میدونیم که فاجعه بار بوده رو میگه. اول فرشتگان در واقع به قول معروف طغیان کردن، که این طغیان شما در مورد روز دوم هم خیلی صحبت کردیم. بعد از اون اتفاق بزرگی که میفته طوفانه. بعد از طوفان نوح اتفاق بعدی که میفته، اگه شما دقت کرده باشید، دقیقا بعد از طوفان نوح مسئله سدوم و گموره. یعنی این سه تا مسئله سه تا رویداد متفاوت هستن که این سه تا رویداد متفاوت رو مثلا پتروس میگه اگه فرشته ها که جایگاه بالایی داشتن، جایگاهی نمیدن عالی داشتن، نتونستن موقعیت خودشون رو حفظ کنن و خدا اینا رو به زنجیرهای ابدی بست، این مسئله اول. این هیچ ربطی به این نداره که شما این آیه رو بچسبونی به این که این فرشته آمدن دختران آدمیان رو بردن. در هیچ جای کتاب مقدس شما نمیخونید که بگه که اینا اومدن دنبال چیز. بعد مسئله بعدی، بعد مثلا من حتی یه آیه رو داشتم با یه دونه از عزیزان مثلا بعد چیز میکرد، گفت آقا شما کجا دیدی که به فرشته گفته شده بشه بشر؟ بگه در پی بشر دیگه رفتن. یعنی هیچ جایی شما در کتاب مقدس حتی یک نیم آیه ندارید که در پی بشر دیگه رفتن هیچ وقت در کتاب مقدس از فرشتگان به عنوان بشر یاد نشده. ببینید هیچ وقت در کتاب مقدس از که فرشتگان به عنوان بشر یاد نشده. وقتی میگه در پی بشر دیگه رفتن، باز نمیدونم که اینا کتاب مقدس چطور میخونن و چطور به این نتیجه میرسن که در پی بشر رفتن. یعنی اینکه مثلا در واقع چیه در پی بشر رفتن؟ یعنی این که در پی مثلا فرشتگان رفتن. این مسئله دوم. مسئله سوم، مسئله گمر چیزه که وقتی پولس اینو تفصیل ادامه میده حتی میرسه به میگه در واقع اجداد ما در بیابان انداخته شدن و مسیح داره میگه میخوردن میآشامیدن. خب من سوالم اینه، هم فرشته میتونه عاشق بشه هم الان من به شما بعدنان و خواهران میگم دیگه، اگه شرابی چیزی تو خونه داری قایم کنید ممکنه جبرئیل در واقع شدیدن هوس خوردن شراب شما رو بکنه. میدونی هم میخوردن و میآشامیدن تا دو چیزه. بعد کتاب پیدایش میگه بگه که ذهن انسان محض شرارت بود. خب شما الان از روی کتاب خنوخ که یک کتاب پذیرفته شده نیست، شما یک تعلیمی اومدی ساختی، این تعلیم اومدی در واقع یک پرورش میدی، یه عده ای هم دوچار دودلی میشن. خواهش تو میشه با این ببین آیا واقعا این چیزای کتاب مقدس بی ارزشه که کتاب مقدس داره به ما به وضوح میگه، به وضوح داره به ما میگه که دنبال افسانه ها خواهند رفت. ببین الان چیزی که در کلام خدا مکتوبه این پذیرفته شده نیست، ولی چیزی که به قول معروف در افسانه یک کتابی به نام کتاب خنوخ که پذیرفته شده نیست، حالا این شده بنای یک تعلیم و بعد مثلا در واقع این افراد میان مثلا بازی میکنن. گفتم بس الان ما یک فرد کنیم 300 تا از فرشته‌ها دستگیر شدن، الان در زنجیرها هستن و الان ما نمیدونیم دیگه چون کروروها هستن، کروروها از پسران خدا، یا اصلا بگیم مثلا 2000 تا، ما 1700 داشتم که دوباره مثلا در واقع ممکنه تو زمانهای آخر 1000 تاش دوباره لغزش بخورن. برای خدا، خدای بیچاره ما 2300 تا فرشته بیشتر باقی نمیمونه. واقعا باید تأسف خورد و گریست. بعضی اوقات ای کاش، میدونید ای کاش، بعضی اوقات به خودم میگم که خدمت خدا واقعا من انتخابش نکردم، خود خدا منو دعوت به خدمت کرد. وگرنه وقتی این دنیای مسیحی رو گاهی اوقات به من میبینم، به خدا تو ما رو کجا فرستادی؟ چرا اصلا باید خدمت کنم؟ چرا باید مثلا چنین آدمهایی رو با این تفاوت؟ ای کاش ما فقط یک مسیحی بودیم تو خونه خودمون، دعا میکردیم، کتاب مقدس میخوندیم و این بار نبوده روی دوش من که اینقدر مثلا بخوام اذیت بشم، اینقدر مثلا در واقع ما هر روز یه تعلیم غلط، هر روز یه تعلیم غلط، کسایی که دنبال همجنس بازی هستن یه تعلیمی در میارن. بدونی وقتی مثلا بعضی تو من نگاه میکنم میگه که میدونی مثلا ما اولین همجنس بازهای دنیا کی بودن و شما مثلا یه تعجب میکنی مثلا که میخوان از کتاب مقدس میگه که مثلا یوناتان و داوود. عجب مثلا ببینید اینقدر، ببین این دقیقا این تعلیمم هم تو همون راستاستا کثیف میکنه کتاب مقدس رو، دوستی واقعی رو کثیف میکنه، برادر خواهری رو کثیف میکنه. ببینی و یعنی دقیقا همون سبک تفسیر، همون سبکی که اینا دارن میگن. و برای اینکه این طرف ببین هیچ وقت نمیان بگن عذرخواهی میکنیم ما اشتباه کردیم، معلم ما اشتباه کرد. مگه میان آقا اینا مگه میشه این آقایون اشتباه بکن؟ اصلا نمیشه. و چون اصلا نمیشه که اشتباه کن و اصلا نمیشه تعلیم غلط بدن، به قول معروف هم میگم دیگه، یه ضرب مثلی تو بیمانی بود میگفتن که گرد جهنم میروی مردانه برو، و این کشیشان مردانه 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 دارن به جهنم میروند. ببین حالا این مشکل یکی دوتا نیست که، حالا توی دنبود ما یکی از کسایی که مدعی پیغامه میاد در مورد ایران موعظه میکنه. خب اینجاست که من میگم جای غلط وقتی نیستیم مکاشفه کلام از دست میدیم. مهم نیست که شما بعد از فرانکو گوش کنیم، مهم اینه که در جای درست بیستی. چون اگه در جای درست ایستاده بودی میتونستی نبوت ارمیا رو به ازغال 36 38 رب بدی، یعنی میفهمیدی که اگر یک نبوت در مورد ارمیا هست، این نبوت در مورد ازغال 38 هم هست. چون به هر حال در ازغال 38 که من دارم از چیز استفاده میکنم که اینا مگه بعد از فرانک دیگه، اوکی، بعد از فرانک خودش در یکی از نامه‌های گردشی در یکی از کتاباش زمانی که در مورد جنگ ها صحبت میکنه، جنگ آخر است، میگه که جنگ یکی از جنگایی که پیشگویی شده جنگ ازغیال 38. حالا من بهتون صادقانه بگم خود من اصلا جنگ ازغیال 38 رو از بعد از فرانک سالها پیش تعلیم دیدم، از بعد از فرانک تعلیم دیدم. خب حالا اینا چطور مثلا وقتی به نبوت ارمیا نگاه میکنن؟ چون مثلا نتیجه گیری این بوده که هیچ بلایی هیچ جنگی قرار نیست اتفاق بیفته، نتیجه گیری توی موعظه این بوده دیگه. خب من سوالم اینه، شماهایی که مدعی هستید الان با خادم امین متی 24-45 ارتباط بسیار خاصی دارید و سعی بر اینه، البته دروغ این حرفا، که خودتون رو نمایندگان ویژه بعد از فرانک معرفی کنید. چطور زمانی که داشتین موعظات آماده میکردی یک لحظه به این فکر نکردی که ازغیال 38 رو چه کنیم، نابودی دمشق رو چه کنیم، غزه رو چه کنیم؟ و سوالم اینه دیگه، اینه سوال ساده است دیگه. ببین پس یه جایی کار میلنگه دیگه، توی مثلا ببین توی دریافت مکاشفه از خدا یه جایی کار شما بلاک شدید، مشکل پیدا کردید. به من فکر نکنید من دارم با بدجنسی رو میگم، من از خدامه، مهم نیست واقعا قبول داشتن بعد بروز برای من هیچ اهمیتی نداره، هیچ اهمیتی نداره، اینو در حضور خدا میگم. این که من احساس کنم یک نفر بگه من بعد از بروز قبول ندارم، اوکی قبول نداشته باش، فکر که تعلیم غلط هم نده دیگه. من چیکار دارم مثلا؟ ببینید من چیکار دارم که فرض کنید، شما فرض کنید که الان ما تشنه این باشیم که افراد ما رو قبول کنن. باور کنید من خودم از 30 تا 40 تا 20 تا 100 تا در واقع جایی که دعوت میشم تا کلامو موعظه کنم، شاید 2 تا 3 تاشو وقتی روح القدس هدایت کنه میپذیرم. پس نه تشنه قدرتم، نه میخوام تشنه قدرت باشم، نه میخوام این زبانو داشته باشم که بیام و در واقع در مورد این مسئله صحبت کنم. یعنی اگر به خاطر این میگم، بعضی وقت به خدا میگم چرا باید به من این خدمت رو بدی که من در مورد مسئله صحبت و بده همه عالمم هم بشین. خب الان میدونم که مثلا اینایی که بیشترن در واقع چیکار میکنن، میان میگن که بعد بهروز چه این کارو میکنه، آیا نمیشه اینطور کرد، آیا ما تمام این آیا رو رفتیم. عزیزان من، ما تمام این آیا رو رفتیم. وقتی یک نفر در ببینید، من زمانی که یک مطلب می نویسم، یه زمانی هست که ممکنه برای 2 تا از برادرها اینو بفرستم، 3 تا از برادرها بفرستم بگم شما بخونید اینو، ولی عمومیش نمی کنم. بعضی از مطالب هست که حتی ممکنه فقط برای بعد از فیروز بفرستم، عمومیش نمی کنم. بعضی از مطالب هست که ممکنه حتی با برادرهای بزرگتر پیغام صحبت بکنم، ولی زمانی که یک چیزی رو عمومی می خوانم میدونم که تمام دنیا خیلیاشون با ما دشمنن، ولی این آمادگی رو دارم که پاسخ بدم. من اگه الان دارم این موعظه رو میکنم، این موعظه برای خیلی از این فرقه ها بدونن که این اولین در واقع پاسخ منه. فکر نکنن که همه چیزو گفتم. من همیشه سب میکنم اینا حرف بزن حرف بزن خودشونو خالی بکنن تا حسابی ببین. چون مثلا کتاب مقدس میگه که هر فکری رو به اطاعت مسیح باید در بیاریم و هر قلعه ای رو که بلند شده رو باید خورد کنیم، باید به زیر بندازیم. حالا من مثلا نگرانی من اینه وقتی توی پیغام مثلا کسایی که میگه ما پیغامی هستیم به نام عیسی مسیح تعمید گرفتیم و ای مثلا عمومی وقتی میکنی، اگه یک محفل خصوصی بوده اوکی، محفل خصوصی بوده ما حالا مثلا کاری به محفلهای خصوصی شما نده، ولی وقتی عمومی میشه و حتی یک نفر ممکنه درگیر این تعلیم غلط بشه، اینجا دیگه نمیتونی شما از ما توقع داشته باشید که یکی عمومی بکنه منم در آرامش سکوت کنم و از دور تماشا کنم. این که دیگه نمیشه که امور از خدا به من چی میگه. ببین گاهی اوقات واقعا هم نمیخوام جواب بدم، میگم بلش کن. ببین دیگه اصلا به اون کسایی که به 30 سالگی اعتقاد داره اصلا دوست ندارم به اینا جواب بدم، چون واقعا دیگه اینقدر از کلام فاصله گرفتن، جواباشون هم گرفتن کتاب مقدسی و ای الان سعی میکنن اصطلاحات ما رو الان به کار ببرن تا مسئله رو توضیح بدن، جمع جورش بکنن، چون متوجه شدن که حتی از نظر بعد برانام هم نمیشه این تعلیم رو پوشش داد، با جزوه‌های بعد برانام هم نمیشه تعلیمشون رو پوشش داد. به خاطر همین مثلا در واقع سعی میکنن از اصطلاحاتی که ما استفاده میکنم استفاده کنن، ولی بحث من این نیست، به جوابم نمیدم به اینا دیگه. الان میخوان هر چی بخوام خودشون رو مثلا در واقع مطرح کنن. بذار اگه در واقع اگه واقعا اصلا اینقدر از کتاب مقدس بعد از سالها گوش کرده به ما دورن، یعنی هیچ وقت دیگه نمیتونن برسن. میدونی چه یه جایی میشه که میگه مثلا افرادی که پاکن پاکتر میشن، افرادی که ناپاکن ناپاکتر میشن. یعنی اگه بعد از این همه سال این همه آیات و در واقع مثلا چی میگم تعلیم کتاب مقدسی که دادیم، یک تعلیم ما بعد یک آیه که بنا نکنیم، آیات بسیاری رو گفتیم، اگر اصلا بعد از تمام این سالها واقعا مثلا در واقع نمیتون نپذیرفته، دیگه بحث کردن با اینا فایده نداره، صحبت کردن با اینا فایده نداره. ولی وقتی مثلا من افرادی هستن که یک چیزی عمومی میشه میشنون و زمانی که عمومی میشنون یه طرف به خودش اینقدر جرأت داده که من که عمومی میکنم، حتی اگر چه بگی من ادعای آسمانی بودن و مکاشفه آسمانی ندارن، ولی من یادم نمیاد که بولس رسول چیزی که مکاشفه آسمانی نداشته رو براش یک ساعت وقت بذاره، دو ساعت وقت بذاره. و اصلا مگه برای چیزی که من مطمئن نیستم چه حقی دارم که بیام وقت مردم رو بگیرم؟ چه حقی دارم برای چیزی که من مطمئن نیستم؟ همین بعد از فرانکی که اینا مدعی هستن یک جمله ای داره، میگه ما، دقت کن جمله بعد از فرانکه، میگه ما به چیزی تعلیم نمیدیم که مطمئن نباشیم. خب این بعد از فرانک میگه، خب اینا که شاگردان بهتر از ما، چون این مدعی هستن که شاگردان بهتر از ما از برای بعد از فرانک هستن، بشم کنید. و ببینید مثلا زمانی که جالب اینه که مثلا زمانی که اینا مدعی بودن، من خودمو خیلی نگه دارم، اینو من شاهدم دارم، زمانی که اینا مدعی بودن که ما با بعد از فرانک ارتباطات بسیار خاص داریم، من کریفلتم بودم، برام چیز بود، میتونستم همون موقع عکسی که با بعد از فرانک گرفتیم و پشت منبر کریفلت رو میتونستم پخش کنم، ولی نکردم. گفتم که چون احساس کردم در اون مقطع که این در واقع یعنی این که من میخوام مثلا خودم رو جلوه بدم، نکردم. شما باور کنید که اینا مدت ها میگفتن ما هستیم، ما اینیم، ما اونیم، ما نمیدونم سخنگویی، ما نمیدونم اینی، ولی میدونستم واقعیت نداره، ولی به هر حال باره داره چیزم نشد، بحثم نشدم. برای مثلا کاری هم که دارن میکنن که به هر حال ترجمه میکنن، ما چیز نیستیم، ناشکر نیستیم، اما این که مثلا میگم که مدعی هستن، مشکل ساز میشن در ملکوت خدا، در پیغام زمان آخر اینا بیشترین مشکلات رو به وجود آوردن، ولی با این حال، با این حال که بیشترین مشکلات در یه جایی به وجود میارن، میدونی میخوام به شما چی بگم، در این حال که مثلا در واقع بیشترین مشکلات رو به وجود میارن، اتفاقی که میفته همیشه اینه، مشکلات رو به وجود میارن ولی بعد در واقع طور دیگه مسائل جلوه میکنه. چون یه جایی از جایی که به نفع از وعده‌برانم استفاده میکنن، ولی جایی که به نفع نیست از وعده‌برانم استفاده نمیکنن. من نمیدونم که کجای پیغام اش میگه شما به تو کجای پیغام شما به یک روش بسیار ناجوانمردانه میتونی یه خادم رو اخراج کنی که نه اصول کتاب مقدس توش رعایت شده، نه اصول کلیسای محلی توش رعایت شده، نه اصول پیغام رعایت شده. یعنی هیچ اصولی رعایت نشده. اصول یک فردی دو نفر سه نفر مثلا بیان مثلا یه چیزی بکنن، بعد مثلا یکی مثلا خیلی اتفاقات دیگه. ببین بله ما تو کلیسای جماعت ربانی از این اتفاقات زیاد میافتاد. ادواردوس بیامل میگفت که مثلا میومد مثلا به یکی رو میخواست بیرون کنه، میگفت که کاری نکنتون رو با تیپا بیرون کنم. ببین دوران ادوارد تموم شد، اون ادواردوس بیامل بود که مثلا میخواست مردم رو با تیپا بیرون کنه. میدونی ما در ملکوت خدا اصولی رو یاد داریم، میگه تا در خانه خدا بدانند که چگونه باید رفتار کرد. حالا به هر صورت من الان بحثم اینا نبوده، ولی واقعا مثلا یه جایی ناراحتم، چون من گاهی اوقات دارم احساس میکنم اوکی یک نفر منو قبول نداره ولی به هر حال داره در حقیقت حرکت میکنه، ولی بعد شما میگه آروم آروم هم یه تعلیمات غلط هم داره بیرون میاد، دو تا تعلیم غلط دیگه هم داره بیرون میاد. ببین میخوام شما چی بگم، و همینطورم پیش میرن میگه یه جا آرم بیرون میاد، گوش کن بهتون بگم یه جا نمیدونم چی بیرون میاد، همینطور داره بیرون میاد و داره اضافه میشه، و باز شما مطمئن باشید در آینده ما چیزای دیگه هم اضافه خواهد شد اگر واقعا این افراد خودشون رو نخوان اصلاح بکنن. به هر حال خدا به تک تک شما برکت بده، برای من دعا کنید، برای همدیگه دعا کنید، در دعاهایی که داریم بیدار باشید. چه کسایی که در فرقه هستن، چه کسایی که در فرقه نیستن، ما باید براشون دعا کنیم، با بار دعا کنیم. ببینید وظیفه ما این نیست که پیروزی در این نیست، همیشه گفتم که حرف من اثبات بشه، پیروزی در اینه که افراد بیدار بشن، متوجه بشن و اصلاح بشن. خدا به تک تک شما برکت بده، شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم، دعا میکنیم. پدر عزیز آسمان تو رو شکر میکنیم، تو رو جلال میدیم ای خداوند، و به نام عیسی مسیح از تو میطلبم که عزیزان ما برکت بدیم، خداوند عزیزانمون رو برکت بده و بگذار خداوند صلح برقرار بشه. به نام عیسی مسیح واسه طلبیدم، آمین.